أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. به نظرم رسید که امروز این بحث را که انشاءالله به پایان میرسه دیگه بحث جدیدی فردا شروع نکنیم. امروز یه پایان کلاس باشد قبل از ماه مبارک. انشاءالله بعد از ماه مبارک به توفیق الهی انشاءالله بتوانیم بحث را ادامه بدیم. بحث در این بود که مرحوم اصفهانی برای حکم دو تا مرتبه ذکر کردن، یک فعلیت من قبل العبد علیکم السلام و دیگری هم فعلیت من قبل المولا، که فرمودن وقتی شارع حکم را جعل بکند به دواعی دیگر مثل تهدید و امتحان، اینها اصلا اون حکم نامیده نمی شود. اما اگر جعل بکنه، انشاء بکند به داعی جعل داعی، یعنی به این انگیزه که انگیزه ایجاد بکند، اگر به این جهت جعل بکند، این می شود فعلی من قبل المولا. مولا اون چیزی که به عهده‌اش بود انجام داده، فعلی من قبل المولا میشه. وقتی به این حکم به عبد واصل شد میشود فعلی من قبل العبد هم میشود. این دو مرحله را فرمودن، ولذا فرمودن ما فعلیت را مرتبه جدا نمیدانیم. فعلیت یا ملحق میشود به مرتبه انشاء و جعل، یا ملحق میشود به مرتبه تنجس. و با این بیان که ان اشکالات جمع بین حکم ظاهری و واقعی را ایشون حل کردن. یکی از اشکالاتی که ایشون یا یکی از مطالبی که ایشون از این فرمایش نتیجه گرفتن این است که ما در مواردی که اون حکم فعلی من قبل المولا هست، انشاء شده برای جعل دایی ولی به عبد نرسیده، فرمودن که اینجا عقل حکم میکند به براءت، قبح عقاب بلا بیان اینجا جاری میشود. چرا؟ به خاطر اینکه حکم هنوز فعلی من قبل عبد نشده، به مرتبه باعثیت و زاجریت نرسیده، که ان حکم یک خطوطی هست روی ورق، هنوز به اون مرتبه‌ای که باید برسه زجر داشته باشد و بعث داشته باشه نرسیده. عبد برای چی حرکت بکنه از جای خودش؟ عبد حرکت نمی‌کنه، میگه قبح عقاب بلا بیان. ایشون اینطوری فرمودن. مرحوم شه صدر که قائل به مبنای قبح عقاب بلا بیان نیست، بر این فرمایششون اشکال کردن. دو تا اشکال بر این فرمایش مطرح کردن. فرمودن اولا شما میفرمایید که هنوز به دست عبد نرسیده، پس بنابراین هنوز حکم که انه حکم فعلی من قبل العبد نشده، ولذا حکم کامل نیست، حکم نیست، حکم حقیقی نیست که انه، چون هنوز وصول پیدا نکرده، بس نیست، میتواند براءت جاری بکنه. میفرماین که خب شما چرا وصول را وصول تام میگیرید؟ وصول تام داریم، وصول ناقص داریم. وصول ناقص چیه؟ احتمال. احتمال میدید که مولا یه دستوری داشته باشد، قطع به عدم امر مولا ندارید، همینم یه نوع وصوله. عقل میگه باید به این هم شما بها بدهید و به این هم اعتنا کنید، توجه فرمودید. پس بنابراین اولا حکم وصولش به این نیست که حتما وصولش به قطع باشد، به اماره باشد، نه، وصول همون به احتمالم باشه کافیه. یه جواب. جواب دومی که ایشون مطرح می‌فرمایند، شهید صدر در جواب بیان مرحوم اصفهانی، جواب دومی که مطرح می‌فرمایند، می‌فرمایند که حکم در اون مرتبه‌ای که شارع به اصطلاح هنوز ابراز نکرده، روح حکم اونجا هست. روح حکم چیه؟ فرمودن روح و حکم دو چیزه، یکی مصالح و مفاسد و دیگری اراده مولا و کراهت مولا. در اون مرتبه واقع اگر یه شیء مصلحت دارد، مصلحت ملزمه دارد، یا یه شیء مفسده دارد، مفسده ملزمه دارد، خب پس روح و حکم اونجا هست. بهرن شارع بر طبق اون اراده هم دارد، زجر هم دارد، ولی اون که هنوز ابراز نشده، ولی اون که هنوز جعل حکمی هم نشده، ولی روح حکم که هست، همین کافی هست که عقل بگه که اگر شما احتمال میدی که اینجا مصلحت ملزمه باشه، باید احتیاط بکنی. توجه فرمودید؟ پس بنابراین مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه اون دوتا مرحله‌ای که مرحوم اصفهانی فرمودن، اون را مورد اشکال قرار میدن و مبنا قرار دادن اون فرمایش را برای اثبات براعت عقلی. فرمایند نه، ما علاوه بر این مرحله‌ای که شما فرمودید، یه مرحله قبل از این مراحل داریم. اون مرحله چیه؟ مرحله روح و حکم. روح و حکم کجاست؟ اونجایی که مصالح و مفاسد هست و طبق اون هم اراده و کراهت هست. این اشکال شهید صدر بر مرحوم اصفهانی. خب از همینجا وارد میشیم به دیدگاه مرحوم شهید صدر راجع به مراتب حکم. پس بنابراین ما تا حال دیدگاه مرحوم آخوند را راجع به مراتب حکم عرض کردیم، بعد دیدگاه مرحوم اصفهانی را هم عرض کردیم، بعد وارد میشیم به دیدگاه مرحوم شهید صدر. مرحوم شهید صدر میفرمایند که حکم دو مرحله دارد، یا دو مرتبه دارد، دو مرحله اصلی دارد. یک مرحله ثبوت دارد، یک مرحله اثبات دارد. مرحله ثبوتش باز سه مرتبه داره. اون مرحله ثبوتش باز سه مرحله داره. یک مرتبه ملاکات، همون مصالح و مفاسد. ما معتقد هستیم که در متعلقات احکام یک سلسله مصالح و مفاسدی هست. خب این یه مرتبه. مرتبه به دنبال اون باز هنوز مرتبه ثبوت را میگن، مراتب ثبوت را میگن، اراده و کراهت مولا. مولا وقتی مصلحت ملزمه را ببیند، قهرن اراده پیدا میکند، وجوب را اراده میکند. هنوز جعلی هم نکرده، ولی خب ارادهش تعلق میگیرد، اراده لزومی. و اگر مفسده را ببیند، مولا اون زجر را اراده می کند. توجه فرمودید؟ بعد اگر نه، مصلحت غیر ملزمه ببیند، استحباب را اراده می کند. اگر مفسده غیر ملزمه را ببیند، اونجا کراهت را اراده می کند و هاکذا. اگر اقتضا برای ترخیص را ببیند، اباحه را اراده می کند. خب پس بنابراین ما یه مرحله ثبوت داریم که اون خودش سه مرتبه است. یک مصالح و مفاسد، دو اراده و کراهت، سه جعل و اعتبار. مولا بعد که اراده کرد، جعل میکند، یعنی مینویسد. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا یا ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. پس بنابراین مرحله سوم در مقام ثبوت چی هست؟ اینها را جعل بکنه، اعتبار بکنه. میفرمان البته این مرتبه سوم خیلی دخیل در اون حقیقت حکم نیست، این باشه نباشه حقیقت حکم است. روح حکم همون دوتای اولی هست، روح حکم همون دوتای اولی هست که به اون از اون تعبیر میکنن به مبادی حکم. میرسد مرتبه سوم که همون جعل حکمه، به اون تعبیر میکنن حکم. اینا میشد مقام ثبوت. بعد مقام اثبات چی هست؟ مرحله اثبات هم ابراز این جعلشه یا ابراز همون اراده شه. اطلب منکم، همون اراده که داشت اون را ابراز میکنند یا ابراز همون جعلشه میکند، میگه کتب علیکم الصیام، یا ابراز اون مرحله سوم را میکند یا ابراز مرحله ما قبل سوم که همون اراده و اینهاست، میگه اريد منکم مثلا یا اطلب منکم. خب پس بنابراین با این بیان ایشون مراتب حکم را چند مرتبه دونستن؟ چهار مرتبه. مرتبه مصالح و مفاسد، مرتبه اراده و کراهت، مرتبه جعل و اعتبار، مرتبه ابراز. و بخیشون می فرماین که اون مرتبه سوم که مرتبه جعله، اون وظیفهش چی هست؟ چه تأثیری داره در این حکم؟ بودنش نبودنش، حالا نباشه مولا فقط بگه که من اراده کردم ابراز بکنم اون مرتبه دوم را، چه نیازی به اون مرتبه سوم هست؟ مرتبه جعل و اعتبار. ایشون می‌فرمایند نیازی که به مرتبه سوم داریم این است که مرکز طلبش را از عبد مشخص کنه، مرکز طلبش را مشخص کنه. مثال میزنن، مثلا فرض فرمایید که مولا میخواد یه باغچه‌ای داره، میخواد اون باغچه آبیاری بشه. خب یه وقت میگه که حدیقه را شما آبیاری کنید، یه وقت نه اسکل حدیقه نمیگه، میگه مثلا باز کن اون شیر را، شیر آب را باز کن. بس مرکز طلبش رو مشخص میکنه با اون اعتبار. ممکنه مرکز طلبش مقصود اصلی نباشه، ذیل مقدمه نباشه، مقدماتش باشه. مثلا در نماز ممکنه مقصود اصلی ذیل مقدمه هنوز چی هست؟ اما اون نهی از فحشا و منکره، اما خداوند دستور میده به این نمازی که فرموده، این ما را به اون میرساند، این مشخص میکنه که اون مرکز درخواست خدا چی هست. پس اون مرحله اعتبار را نیاز داریم برای اینکه مشخص کنه اون مرکز درخواست خداوند، طلب خدا چی هست. اینم راجع به این مرحله سوم که ایشون مطرح کردن. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه یه اشکالی بر اون مرتبه چهارم آخوند فرمودن. مرتبه چهارم چی بود؟ تنجس. بر مرتبه تنجس و همچنین بر مرتبه اختزا اشکال فرمودن که مرتبه اختزا که علت حکمه، علت غیر از معلوله، پس اون داخل در حکم نیست. مرتبه تنجس هم فرمودن یه چیزی هست که همراه حکمه، مقارن حکمه، باز ربطی به حکم نداره، یه چیزی هست که بعد از حکم پیش میاد و مقارن حکمه، یعنی در حکم تغییر ایجاد نمیشود. حالا شما علم دارید، نتیجهش این است که تنجس پیدا میکنه برای شما، اما اینکه خود حکم یک کمالی پیدا بکند، نه، حکم همون حکمه. لذا فرمودن که حکم این دوتا مرحله را نداره. بعد ایشون فرمودن خب حالا حکم چند مرحله داره؟ فرمودن دوتا مرحله، بیشتر نداره. یعنی ایشون با اشکال به اون دو مرتبه مرحوم آخوند فرمودن که حکم دوتا مرحله بیشتر نداره. یک مرتبه انشائی. شون فرمودن حکم مرتبه انشائی داره، اونجایی که حکم جعل شده و هنوز به مکلف نرسیده، و مرتبه فعلی اونجایی که به مکلف برسه، این شاید مرتبه فعلی. بله ماننده نه الله نظر آی خویی، چون فعلیت را عرض خواهیم کرد با موضوع تحقق و موضوعشون میدونن، چون به تحقق و موضوع نه، به رسیدن به عبد. بله خب ایشون مرحوم های برجردی اشکالی که بر کلامشون وارده عرض میکنیم، خب شما به اون مرتبه چهارم مرحوم آخوند اشکال کردید، گفتید این اصلا مربوط به مرتبه حکم نیست. بعد خودتان فرمود دو مرتبه داره، مرتبه فعلیت را همون مرتبه تنزل آخوند معنا کردید، مرتبه انشا را خب مرتبه انشا که انشای حکمه، اونا که همه قبول دارن که از مراتب حکمه، آخوند هم قبول دار، شما هم قبول دارید. بعد آمد مرتبه فعلیت را همون مرتبه تنجز مرحوم آخوند را فرمود مرتبه فعلیت حکم. و اگر مرتبه تنجز داخل حکم نیست، چگونه شما مرتبه توجه فرمود مرتبه فعلیت خودتون را همون علم به حکم دانستید، وصول حکم دانستید؟ و اگر بناس وصول داخل در ماهیت حکم نباشه، شما فرمایید حکم دوتا مرحله داره، مرحله انشاء و مرحله فعلیت، فعلیت را همون تنجز معنا میکنی. این اشکالی است که بر ظاهر کلامیشون در نهایت الاصول وارده. مراجعه بفرمایید در نهایت الاصول اشکالی که وارد میکنن مرحله تنجز را قبول نمیکنن، بعد خودشونی که تقریر میکنن مرحله فعلیت را همون مرحله تنجز مرحوم آخوند میدانن که همون وصول به عبد، رسیدن به عبد. این هم نظر ایشون. نه اشکالشون، اون لم اشکالش این است که تنجز یه چیزی است که در کنار ملحق میشد، ملازم هست. تعبیر امام خمینی هم به تبع استادشون مرحوم آقای بروجردی همینه، و من تنجز یه چیزی است ملازم حکمه، چه ربط داره به خود حکم؟ خب میگم آقا اگر ملازمه، و این ملازم در همون مرتبه فعلیت شما هم ملازمه، باید این مرحله جدید نباشد. توجه فرمودید اشکال مرحوم آقای بروجردی که میفرمایند حکم ترقی پیدا نمی کند، یه مرتبه جدیدی پیش نمیاد، این یه چیزی است که در کنارش، حالا گاهی انسان آگاهه گاهی آگاه نیست به حکم، این مرحله جدید پیش نمیاره. خب این اشکال بر بیان خودشون وارده در مرتبه فعلیتی که شون مطرح میکنن. توجه فرمودید اشکالش از نظر اون بیانشون عرض میکنن. خب اما مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی مراتب حکم را دوتا می دانن. اونها چی گونه است؟ می فرماین اگر حکم به صورت قضیه برگردد، به صورت قضیه شرطیه بشود در ناحیه موضوعش که می فرماین قضایای حقیقیه، اگر در ناحیه موضوع قضیه حقیقیه باشد که برگشتش به قضیه شرطیه است، می‌فرمایند قضیه حقیقیه در ناحیه موضوع برگشتش به چی است؟ به قضیه شرطی است. مثلا المستتی یجب علیه الحج، المستتی قضیه حقیقی است دیگه، و قضیه حقیقی است برگشتش به چی است؟ به قضیه شرطیه. یعنی الانسان این کان مستتیان فیجب علیه الحج. قضایای شرعی، قضایای احکام شرعی می‌فرمایند خارجیه نیست، بگن آقای زید بر شما واجبه، آقای امر بر شما واجبه، اهل قوم بر شما چیزی واجبه، اینطوری نیست. یا من فل عسکر بر شما واجبه، قضای خارجی یا قضای شخصیه نیست. پس چگونه است؟ در قضای شخصیه به شخص خاص نظر دارن، به عنوان نظر ندارن که اون عنوان قابل انطباق در جای دیگرم باشه. می فرمایه اینطور نیست قضای احکام ما، اینطور نیست. چطوریه؟ به صورت قضیه حقیه است، یعنی به عنوان کار دارد که اون عنوان ممکنه در همون مورد باشه، در مورد دیگر هم تحقق پیدا بکنه. ممکنه اصلا در حین جعل حکم اون عنوان هنوز هیچ جا محقق نشده باشه، اگر محقق شد حکم میاد. پس در ناحیه حکم هیچ تغییری ایجاد نمی شود. تغییر در کیه؟ در موضوع هست. موضوع یه وقت نیست یه وقت هست. نیست میشه حکم انشایی، موضوع پیدا شد میشه باید حکم فعلی. پس مرحوم ناینی میفرماید قضایا در احکام صورت قضایا حقیقیه هست که برگشتش در ناحیه موضوع به قضیه شرطیه هست. اون قضیه شرطیه اگر محقق نشده باشد میشه حکم انشایی، محقق که شد یه مستطیع پیدا شد میشه فعلی. چون حکم که همون حکمه، موضوع رو نگاه میکنیم، موضوع پیدا نباشه بگیم هنوز حکم انشا شده، وقتی پیدا شد بگیم حکم فعلیت پیدا کرد. توجه فرمودید؟ این هم دو مرحله است که مرحوم ناینی بر اساس این در اصول مشی کردن و بر اساس این خیلی از مطالب را مبتنی دانستن و انکار کردن اون مرتبه فعلیت که مرحوم آخوند میگن که فعلیت این است مولا اراده داشته باشد نسبت به فعل عبد، یا کراهت داشته باشد. میفرمان نه، مولا که اراده داره به فعل عبد؟ مولا فعل خودش اراده داره. فعل خودش چیه؟ انشای حکم. انشای حکم کرده به صورت قضیه شرطیه، شرط محقق نشده میشه انشایی، محقق شد میشه فعلی. اینم بیانشون. اشکالش قبلا چند بار ما اشاره کردیم، عرض کردیم که ظاهرا اینطوری نیست که احکام همیشه انشاشون یک نواخت باشه. انشا گاهی چنان که مرحوم آخوند گفتن گاهی طوری هست که مولا همزمان هم میخواد اون اجرایی بشود، گاهی انشا نه طوری هست که نمیخواد فعلا اجرایی بشود. درسته جعل کرده که اجرا بشود، امتحانی نیست برای عمله، ولی فعلا موقعش نرسیده، فعلا اراده نداره. توجه فرمودید؟ و لذا به نظر می رسد اون مرحله‌ای که مرحوم آخوند فرمودن که انشا، باز یه انشا داریم هنوز اراده پاش نیست، یه انشا داریم اراده پاش هست بوده. به نظر می رسد اون نظر مرحوم آخوند دقیق‌تر در اینجا که انشا گاهی همراه با اراده است، گاهی همراه با اراده نیست. این هم مراتبی هست که مرحوم ناینی و آی خویی فرمودن و مرحوم آی تبریزی. امام خمینی رضوان الله علیه ایشون هم حکم را دو مرتبه می دانن. می فرماین که حکم اگر انشا بشود و هنوز وقت عمل نرسیده، همون مطلب مرحوم آخوند، هنوز وقت عمل بهش نرسیده، مثل احکامی که پیش امام زمان علیه السلام هست. این احکام چی هستن؟ انشایی هستن، چون هنوز به مقام فعلیت نرسیده. توجه فرمودی؟ خب انشایی یک قسمش اینه، یک قسم دیگری که مخصوص امام خمینی رضوان الله علیه هست برای انشاییشون ذکر میکنه، حکم هنوز در مرتبه کلیات قرار داره، هنوز مقیداتش مخصصاتش نیمده، فی الجمله دستور صادر شده ولی هنوز مشخص نشده چی هست، مثلا چگونه هست. در صدر اسلام معمولا این طوری بود، یه حکم کلی میفرمودن بعد از مدتی اون جزئیاتش رو مشخص میکردن. مثلا حکم زکات که نازل شد، خذ من اموالهم صدقه، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این آیه را قرائت فرمودند که خذ من اموالهم صدقه، دیگه زکات واجب شد، دیگه بیان نکردن هیچ چیز زکات از چیه، به چی تعلق میگیره، به غلات، به احشام، اینا بیان نفرمودن. یک سال گذشت، سال بعد آمدن فرمودن که این زکاتی که ما گفتیم واجبه، الان باید بدید و از این اجناس باید بدید. خب اون حکمی که در مرتبه کلیات قرار داره میفرمان حکم انشاییه، هنوز مقیداتش بیان نشده، هنوز مخصصاتش بیان نشده، اون مرتبه چی هست آقا؟ حکم انشایی هست. وقتی مقیدات و مخصصات بیان شد میشود چی؟ میشود حکم فعلی. پس حکم دو مرتبه داره، یه مرتبه انشا که هنوز اوان به عمل به اون نرسیده، یا اینکه هنوز مقیدات و مخصصاتش بیان نشده، و یه مرتبه یه فعلیت که نه هم زمانش رسیده هم مقیداتش هم بیان شده، مخصصاتش هم بیان شده. این هم مراتب حکم در نزد حضرت امام رضوان الله علیه، توجه فرمودید. پس بنابراین بیانهای مختلفی هست و نتیجه گیری های مختلفی از این مراتب گرفته شده. باید توجه کرد مثلا امام خمینی رضوان الله علیه از این بیانشون خب بهره برداری میکنن که بس قدرت شرط نیست، علم شرط نیست، حکم فعلیتش مربوط به علم و قدرت و اینها نیست، حکم وقتی مقیداتش بیان شد دیگه میشه فعلی. یعنی حالا قدرت داره نداره، عاجز فلانه، میگه اینا دخیل نیست، حکم فعلی شده. اصلا جعل مولا خطاب خطاب قانونیه، قانون دیگه مشخص شد، چارچوبش مشخص شد، دیگه فعلی شد. دیگه حالا کی عاجزه، کی عاجز نیست، کی قادره، اینها حالا اجتماع بس امر نه شده نشده، اینها اصلا قانون کار نداره. قانون به صورت کلی جعل میشود، فعلی که شد فعلی هست، در حق همه فعلی هست. این هم بیان امام خمینی رضوان الله علیه که در مسائل مختلف از این بهره برداری میکنن. خب بس با این مبانی مختلف در مراتب حکم که انشاءالله در بحث خداوند عنایت بفرماید، اگر رسیدیم بحث استصحاب، اونجا باز این مباحث حکم و حقیقت حکم باز مطرح خواهد شد، اونجا هم باز بحث میکنیم انشاءالله. ما یه اشاره کردیم به این مباحث که دوستان حضور ذهن داشته باشن که مراتب حکم طبق نظر بزرگان چطوریه. به نظر ما اون دیدگاه مرحوم آخوند اقوا هست در اینجا، با اون توضیحی که ایشون دادن فعلیت را دو مرتبه کردن، با همون توضیح نظر ایشون نظر دقیقی هست. الحمدلله رب العالمین.